تحصیل کرد. او زیر نظر پدر دانشمندش یوسف اعتصام الملک رشد کرد و دستور زبان فارسی و قواعد زبان عربی را از پدر آموخت. پروین از کودکی با استعداد سرشار شاعری خود پدر و دیگر ادیبان را حیرت زده می کرد. او از 8 سالگی به سرودن شعر پرداخت و از جوانی به تدریس ادبیات فارسی و انگلیسی مشغول شد. پروین اعتصامی در سال 1313 خورشیدی ازدواجی ناموفق داشت، اما پس از جدایی تا پایان عمر کوتاهش جدیتر از پیش به فعالیت ادبی ادامه داد. دیوان شعر پروین شامل قصاید، قطعات و مثنویات نخستین بار در سال 1314 چاپ شد. او در سروده‌هایش بیشتر به اخلاق و عرفان پرداخته و مردم را به نوع دوستی و پاکی قلب فرا خوانده است. شعر پروین شیوا، ساده و دلنشین است و اخلاق و تعابیر و مفاهیم زیبای آن در میان اشعار پروین همچون ستاری تابناک می درخشد. پروین اعتصامی در 34 سالگی درگذشت و در قم در کنار پدرش به خاک سپرده شد. پانزدهم فروردین روز بزرگداشت فخر رازی، متکلم و مفسر صده‌های 6 و 7 قمری است. اصل او از قبیله بنی تمیم بود، اما اجدادش در ری ساکن بودند و خود وی در ری متولد شد. محمد ابن عمر ابن حسین ابن علی طبرستانی ملقب به فخرالدین بود و کتابهایش در تمام حوزه‌ها تدریس می‌شد. او را نخستین اندیشمندی می‌دانند که در نگارش و تألیف کتاب‌ها روش جدیدی ابداع کرده است. فخر رازی علاوه بر آشنایی با همه علوم اسلامی، اشعار زیبایی به زبان‌های فارسی و عربی می‌سرود و به هنگام وعظ و سخنرانی از اشعارش بهره می‌برد. تحصیل الحق، الاربعین فی اصول الدین و اسرار التنزیل از آثار فخر رازی به شمار می‌روند.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه‌های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
از 28 اسفند 97 تا 16 فروردین 98 ساعت 9:30 تا 12 صبح عید با شما.
ببخشید دکتر خانم.
بله بله.
صبح جمعه با شما.
نه شنگول، صبح عید با شما.
نه دیگه، تو جوانی خام نمیدونی.
چرا نمیدونی؟
صبح جمعه با شما.
نه بابا جان، شنگول عیده، صبح عید با شما. ویژه برنامه گروه صبح جمعه است در ایام عید.
مگه جمعه تعطیل نیست؟
خب چرا؟
خب عید هم تعطیل نیست.
بله بله.
میشه صبح جمعه با شما.
ای بابا نه، میشه صبح عید با شما شنگول.
عجب بدبختی داری.
صد سال به این سالا عیدتون مبارک، صد سال به این سالا عیدتون مبارک.
معذره ما باشید با صبح عید با شما.
صبح همه فصلای سال زیبا هستن، ولی بهار یه جور دیگه است. اصلا زیبایی های بهار به شمارش در نمیان. سرسبزی و تراوت و شادابیش حال دل آدمو خوب میکنه. خدا رو شکر میکنیم به خاطر این همه نعمتی که عطا کرده. دعوت میکنم با آیه بهار همراه باشید.
بار خدایا، شب را به روز در می آوری و روز را به شب در می آوری و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می سازی.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگ‌های لطیف، به آیه بهار. بهار اینجا بهار به تکراری مدام میرسد در تماشای آیه بهار. به نام خدایی که تا او راهی نیست و تنها مقصد است. به تبرک نام خدایی که مقصد و مقصود اوست. سلام، وقتی انسان آفریده شد برای تمام عالم هستی ناآشنا بود، اونقدر ناآشنا که هیچ یک از اونها دلیل خلقت اون رو نمیدونستن. اما در برابر این ناآشنایی، خدا با تمام آرامش بیمثالش میدونست که این مخلوق ناآشنا برای هستی میتونه دلیل رضایت و شادی اون باشه. میگن که هدف از خلقت انسان تنها یک چیز بوده و اون انتخاب محبوبه. محبوبی که شاید انسان در گزینش اون به خطا بره، اما خدا امید اون رو داره که تا پایان مجال عمر انسان بتونه خدای بزرگ خودش رو با تمام معرفت و مهر و به رسم عشق به معشوقی انتخاب کنه، که این رسم عاشقانه نه برای خدا، که برای انسان سعادتی موندگاره، سعادتی که دنیا و آخرت اون رو به نوری ماندگار میرسونه.
شور هست،
نور هست، خنده و شادی هست و آیات ناب خدا. تو کجایی؟
ای شریفترین
شاهد،
ای انسان.
دقت کردید که وقتی یه خار خیلی ریز به سر انگشت شما اصابت میکنه، چه دردی داره، چه سوزشی داره، و بعد میبینید که کلن یک خار بسیار کوچولو میتونه آرامش شما رو مختل بکنه. حالا در این وجود نازنین چه سیستم عصبی پیریزی شده که یک چنین موجود ریز، یک خار کوچولو میتونه کلن آرامش اعصاب شما رو به هم بریزه. آفرینش انسان از پیچیده ترین و زیباترین خلقیات خداونده که ما با کمک جناب عالی مهندس فتحی پور که ایشون پژوهشگر علوم قرآنی هستن در برنامه دیگری
پیرامونش صحبت کردیم. امروز هم این بحث رو با کمکشون ادامه خواهیم داد. سلام و روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما سرکار خانم آل عباس و همینطور همه عزیزان شنونده عرض سلام و درود دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم با ادامه این بحث همراه باشیم با شنوندگانمون که واقعا در این نظام آفرینش بدن انسان چه چیزهایی نهفته است که عرض کردم یک مسئله حتی کوچیک میتونه ما رو یه دفعه دگرگون میکنه. بعد با خودم میگه ای بابا مثلا قدر این مثلا انگشتر رو نمیدونستم تا همین چند لحظه پیش، اصلا بهش فکرم نمیکردم. ولی وقتی یه خار بهش حسابت میکنه تازه یادم میاد من انگشتم دارم.
یک تعبیر هست میگن که نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. دوتا نعمت هست که اینا مجهوله، یکی امنیت، یکی سلامت، که وقتی انسان از دست میده تازه متوجه میشه که چه نعمتی داشته. حالا اشاره فرمودید به انگشت، یاد نکته افتادم در سوره مبارکه قیامت آیات 3 و 4. البته این رو مشهوره، خیلی ها امروزه میدونن، من تا حالا تکرار میکنیم و بعدم یه نکته دیگه اضافه ترم خدمت از آن عرض میکنم. به هر حال فکر میکنم نزدیک 100 یا 150 سال باشه که بشر متوجه شده که اثر انگشت منحصر به فرده. این تا قبل از این چنین دانشی رو نبود، اگر اشتباه نکرده باشم، حالا من زمانیشو واقعا تو ذهنم نیست، اما به نظرم میاد 100 یا 150 سال دیگه، بیشتر از این نباید باشه که به عنوان اولین بار در قطع از اثر انگشت و آثار به جا مانده از انگشت در محاکم قضایی ازش استفاده کردن و به این نتیجه رسیدن که اثر انگشت انسان کاملا در حقیقت منحصر به فرده و هیچ کس رو در روی کره زمین نداریم که اثر انگشت شبیه کسی دیگه باشه.
حتی دوقلوها،
حتی دوقلوهای همسان، یعنی نه تنها دوقلوهای غیر همسان، دوقلوهای همسان هم اثر انگشتاشون با وجودی که به هم شبیه به نظر میاد در مرحله اول، اما اگر با دقت به اونها نگاه کرده بشه مشخص میشه که بین اونها هم اختلافاتی وجود داره. این به عنوان یه نکته خداوند در آیه 3 و 4 سوره مبارکه قیامت بهش اشاره میکنه، خصوصا در بحث قیامت و زنده کردن انسان ها. خیلی تعبیر قشنگی خدا میفرماد ایحسب الانسان الان نجمع عظامه. آیا انسان خیال کرده که ما مثلا توانایی نداریم استخوناش رو جمع کنیم، دو مرتبه این انسان رو زندگی بهش ببخشیم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، نه تنها میتونیم این کار رو انجام بدیم بلکه سر انگشتاش رو هم میتونیم دو مرتبه جمع کنیم و درست کنیم. خب در اون موقع شاید این یک تعبیر مثلا معمولی به نظر میومد که بله خدا میگه بله ما سر انگشتاتون هم جمع میکنیم، اما الان متوجه میشیم که چنقدر خدا تاکید داره رو سر انگشت.
علت این اشاره چه چیزی هست؟
این که انگشت انسان منحصر به فرده و خدا میگه تک تک شماها با سر انگشتان متفاوت، ما اون در واقع نقشه ژنتیک شما رو داریم، برای هر کس منحصر به فرده و روزی قیامت هر کس رو با همون ویژگی ها دو مرتبه خلق می‌کنیم. حقیقتش من بعضی از مواقع تعجب می‌کنم از این ایرادی که وارد می‌کردن که خدا چگونه دو مرتبه مثلا انسان‌ها رو می‌خواد خلق بکنه، در حالی که خلق اولی که خب خیلی سخت‌تر بود تا اینکه خدا بخواد دو مرتبه اینها رو سر هم کنه. این یه نکته. مزبر که الان در سلولای بنیادین همه به این نکته رسیدن، می‌تونن از یک سلول دو مرتبه یک انسان رو با همون ویژگی‌های وراثتی و ژنتیکی دو مرتبه در حقیقت بازسازی کنن. خب این علم بشر الان بهش دست پیدا کرده. یه نکته دیگه هم به ذهنم رسید که خیلی جالب بود گفتم خدمت عزیزان عرض بکنم. در قرآن واژه سمع به معنای شنیداری و شنیدن معمولا مفرد به کار برده شده، در حالی که برای ابصار، برای چشم و دیدن، ابصار به کار میره، جمع به کار برده میشه. حقیقتش من یه مدت راجع به این فکر میکردم که چرا سمع و چرا ابصار، در حالی که ما میتونیم کلمه سمع رو در حقیقت در حالت جمعش هم داشته باشیم. مدتا فکر میکردم که چرا برای سمع ما واژه جمع نداریم.
منم دارم دقیقا من همین فکر میکنم. چرا؟
خب میتونیم بگیم اسماء،
چون دو تا گوش داریم.
بله، چون دو تا گوش داریم، دو تا چشم داریم. حالا جالبش اینه که در بررسی‌هایی که برای مغز انجام دادن، قسمتی که مربوط به شنوایی یه دونه است، در حالی که قسمتی که از مغز عملیات در حقیقت پردازش میکنه بحث بینایی ما رو، در جاهای مختلف در مغز قرار گرفته. به همین خاطر در قرآن ما همیشه ابصار داریم، دیده ها، در حالی که برای سمع فقط یک دونه داریم. حالا این به عنوان یک نشانه میتونیم از خود آیات و ارتباط بین کلمات و نکاتی که بعضا به هر حال دانش پزشکی بهش دست پیدا میکنه ببینیم نتیجه بسیم که کلمات قرآن حساب کتاب داره.
بله.
و با تأمل و دقت در اونها میتونیم مطالبی رو بفهمیم، یعنی حداقل راجبش طرح سوال کنیم و بعد بر اساس این طرح سوال پیگیری کنیم ببینیم آیا به نتیجه میرسیم یا نه، که حالا حداقل اون چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم ببینیم پاسخهای قانع کننده ای هم به دستمون اومده.
آقای مهندس فتحی پوری، سوالی که الان تو ذهن من ایجاد شده این که واقعا کلمات در قرآن انقدر مهندسی شده و حساب و کتاب شده است؟ کلمه رو عرض میکنم،
بله، خود واژه‌هایی که در قرآن انتخاب شده خیلی تراش خورده است،
چون شأن نزول آیات که به جای خودش، ولی خود کلمه ها انقدر ویژگی دارن در جایگاه خودشون.
ببینید بلا تشبیه، من میخوام یه مثالی بزنم که حالا به زبان شعر مقدار آشناتر هستیم، از اون مثال بزنم و بعدن حالا جایگاه قرآن خیلی بالاتر از اینه، ولی حالا یه خورده بیشتر در جریان قرار بگیریم. ببینید به عنوان مثال ما حافظ رو به عنوان شخصی میشناسیم که چند پهلو صحبت میکنه.
بله.
کسی نمیتونه مثل غزلهای حافظ رو بگه. چرا؟ چون حافظ معمولا در انتخاب یک کلمه و یک واژه معمولا اصطلاحا میگم میناکاری میکنه، یعنی حساب کتاب میکنه که چه کلمه رو کجا به کار ببره. مثلا یک شعری هست که تو که کیمیا فروشی نظری به قلب ما کن که بضاعتی نداریم و فکنده ایم دامی. در اینجا قلب یه معناش به معنای قلبه، همین که داریم استفاده میکنیم. معنی دیگه‌اش میتونیم باشه که کیمیاست که جنس تقلبی و بی ارزش رو، مثلا جنس قلب به معنی جنس بی ارزش هم میگیم، جنس تقلبی رو تبدیل به جسم با ارزش میکنه. و باز این شعری که مربوط به حافظه، اشک من رنگ شفق یافت زبی مهری. خب رنگ شفق یعنی رنگ خون، زبی مهری از کم لطفی و در حقیقت بی مهری یار، این تعبیر رو داریم. در حالی که بین شفق و مهر، مهر به معنای خورشید، یه ارتباطی هم هست. وقتی که خورشید نیست دم غروب میبینیم که آسمان گلگونه. خب این تعابیر تعابیر زیبایی، ما از زاویه مختلف نگاه میکنیم. به همین خاطر که مثلا در اون شعر اولی نمیتونیم بگیم که تو که کیمیا فروشی نظری به سوی ما کن، اگرچه وزن شعری به هم نمیزه، اما سو دیگه اون نقش قلب رو نخواهد داشت. در شعر ما یک همچین ارتباطی رو میبینیم. حالا شما نگاه بکنید، خداوندی که خالق انسان، خالق این شاعری که تازه این شاعر تونسته این کار انجام بده، قطعا برای انتخاب واژه‌ها یک حساب کتابی هست، اونم برای کتابی که قراره جاویدان باشه دیگه. اینطوری نیست که بگیم بر اساس نظم و قافیه است که خداوند مثلا حالا اینجا از نظر نظم و قافیه سمع رو آورد و ابصار رو آورد،
که فقط زیبا باشه، نه،
در حالی که اینطوری نیست. سمع و ابصار حکایت داره. مثلا همین آیه که عرض کردم، آیه 9 سوره مبارکه سجده، خداوند اشاره میکنه و جعل لکم السمع والابصار، ما برای شما شنوایی و دیدگان رو و بینایی ها رو درست کردیم، قرار دادیم. عرض میکنم اصلا بدون در نظر گرفتن بحث پزشکی، همین اول اگر انسان یه خود تأمل داشته باشه توجهش جلب میشه به اینکه چرا سمع و چرا ابصار. حالا الان به مدد علم پزشکی مشخص شده. من اعتقاد دارم از این زاویه وقتی نگاه میکنید به قرآن، خیلی نکات قشنگ به دست انسان میاد.
درسته. متشکرم از حضورتون در برنامه میکنم. امروز انشاءالله که در برنامه های بعد هم این بحث رو ادامه خواهیم.
انشاءالله.
برای یقین به خدای بزرگ و برای ایمانی از آگاهی و برای چشم‌هایی که در طلب حقیقتند، خلقت انسان آینه ای از قدرت خداست، قدرتی که هم اطمینان می‌بخشه و دل رو محکم می‌کنه به خدایی که از او تواناتر خدایی نیست و هم این که عزت نفس می‌ده. بحث ما پیرامون آیات و نشانه های هستی است. صحبت های جناب آقای خاکی رو در این زمینه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنونده های مؤمن و محترم برنامه آیه بهار. مجدداً تبریک عرض میکنم سال جدید رو، انشالله که سالی پر از خیر و برکت باشه برای شما و تمام امت اسلامی. همیشه هر وقت اسم از نشانه ها و در واقع پدیدهایی که خداوند متعال برای ما خلق کرده میاد، ذهن ما معطوف به طبیعت میشه و اموری از قبیل مثلا گیاهان و اموری مثلا حیوانات، محیط زیست. اما مهمتر از اینها آدمهایی هستند که در پیرامون ما قرار دارند و هر کدومشون نشانه‌ای از صفات برجسته و زیبای خداوند متعال هستند. میدونید در دین ما خیلی سفارش به صله رحم شده، اینکه با نزدیکان خودتون ارتباط داشته باشید، یه ارتباط محکم و وثیق. ما در برخورد با اطرافیان، در برخورد با دوستان و فامیل خودمون، یعنی قوم و خیش خودمون، کسانی که با ما رابطه خونی دارن، صفات نیک اونها رو یاد میگیریم. اگه خدایی نکرده صفت زشتی هم باشه از او دوری میکنیم. این جزء نشانه‌های خداوند متعاله. خداوند متعال در سوره رعد آیه مبارکه 21 میفرماد و کسانی هستند که آنچه را خداوند به پیوند با آن فرمان داده پیوند میدهند و در برابر پروردگارشان به خاطر شناختی که از خدا دارند خشوع و خشیت دارند و از سختی حساب میترسند. خداوند متعال امر کرده اینها رو به اینکه با نزدیکان خودتون رابطه داشته باشید. نزدیکان که عرض میکنم حتما نباید با ما رابطه فامیلی داشته باشه. خود قرآن میفرماد انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنان با هم برادرند. تمام جامعه اسلامی باید با هم رابطه داشته باشه، با هم برند، با هم بیان، با هم کمک بکنن. اینها همه نشانه های خدا، اینها همه تجلی صفات خداوند متعالند. درسته ما در قبال همه جامعه اسلامی مسئولیت داریم و در قبال همین مسئولیت خداوند متعال به ما اتفاقا خیر و برکت هم عطا میکنه. فرمود مهمانی که برای شما میاد این حبیب خداست، این دوست داشتنی خداست. در برخورد با او چقدر ما نسبت به او محبت و صفا خواهیم داشت، خداوند متعال در روز قیامت نسبت به ما محبت و صفا خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.
بهار فصل تولدهای تازه است، تولدهایی که در اون همه تازه میشن. کاش هر بهار که میرسه دل ما به یاد خدا و به یاد اونچه که او دوست داره تازه بشه. ما از آن خداییم و تمام بودن من از آن خداست و امانتی در دستهای ما. کاش به قدر مهلت زندگی من وفادار در این امانت باشیم. شیرینی زندگی به کامتون و لحظه هاتون همه عید. تا فردا، خداحافظ.
هر صبح از آسمان دل من پرستوهایی رها می شوند که به هوای دیدن بهار چشمهای تو می آیند.
آهسته پرسیدمت، خواندمت، بر ره گل افشاندمت، آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور، بر دیده بنشاندمت، بردمت تا کهکشانهای عشق، پرکشان تا بینشانهای عشق. گفتمت افتاده در پای عشق، زندگی رویای زیبای عشق.
میروی، چون بوی گل از برم رفتنت. کی می شود باورم بوده ای، چون تاج گل بر سرم تا ابد. یاد تو را می برم بردمت تا کهکشان هایش پر کشان، تا بینشان هایش. گفتمت افتاده در پایش، زندگیست رویای زیبایش. آهسته پرسیدمت، خواندمت، بر ره گل افشاندمت. آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور، بر دیده بنشاندمت.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، بر اساس اعلام سردار کارگر، رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور، با دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، کلیه یادمانهای دفاع مقدس و محل اسکان زائران راهیان نور در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی، بنا به درخواست مسئولین استانهای مذکور، آمادگی پذیرایی از مردم عزیز سیل زده را دارد.